بگم که
اما آقای دکتر بالاخره این
من عرض می‌کنم من اگه قرار باشه دیتاها یا داده‌های ما اگه به روز بشود همه گروه اقتصادی دولت باید به کمک این قضیه بیان.
من می‌خواستم همین رو سوال کنم
که
چی کار باید کرد؟
باید اول هم به مردم اعتماد کنید. به مردم اعتماد کنی، مردم در 3 سال به شما جواب خواهند داد که به درستی رفتار میکنید. گزارش به مردم بدید پولی که میگیرید چیکار دارید میکنید. از اون برم من آقای دکتر فرمود در منابع زیر زمینی واسه شما دارید میفروشید، پولی که در میارید کجا دارید میگیرید؟ بعد چرا این همه بودجه و این همه هزینه بره دولت؟ یک جای کار مجلس باید وایسه بگید این بودجه رو من مثلا به جعفریان نوعی به فلان نهاد دیگه اینقدر بودجه نمیدم، یا نهاد درست است که بماند، اگه درست نیست بره خودش درازایی کنه بره خودش. این که نمیشه،
یعنی شفافیت مالیاتی خودشون دقیقاً که اون هزینه کرده و اینها هم مشخص
بودن. دقیقاً باید همین اتفاق بیفته. اگه نشه همینجوری که میشه. شما ببینید سازمان تا امروز به نظر من در سال 1973 جناب آقای مسعودی عزیز عضو کمیسیون توسعه فرهنگی مالیاتی بودم، 1972 نشستیم هفته مالیات گذاشتیم، روز مالیات نه، هفته مالیات گذاشتیم 16 تا 25 هم. چون تیر ما ملک ذهن ما ادیان مالیاتی است که هفت ماه مالیات است، هفته مالیات تدوین کردیم و اون وقت گفتیم در جهت توسعه فرهنگ مالیاتی باید کار کنیم، مردم رو به وظایف ببخشیم.
خواهش میکنم من این نکته رو اینجا اضافه کنم تا شما در واقع
افزایش بدن. من در اصل ممنونم از شما. میخوام بگم که بایستی همه گروه اقتصادی دولت بیان وسط. ببینید شما همه الان صدا سیما که شما لطف میکنید دست شما در نکنید. من پریروزم توی یک شبای دیگه عرض کردم ممنونم داریم این فرهنگ سازی رو میکنید، توسعه فرهنگی داریم اتفاق میفته، ولی سازمان مالیاتی چقدر برنامه گذاشت برای مردم؟ چقدر مردم و از اونورم یک طرفه نباید باشه، حتما باید بخش خصوصی در کنارش باشه، با هم دیگه بحث گفتگو بکنن در جهت تعامل بیشتر و شنیدن حرفای همدیگر و اعتماد به هم دیگه. تا موقعی که ما نتونیم این اعتماد رو در جامعه به وجود بیاریم، حتما بدانید که خدا نگهدار این اتفاقات در میفته. مهمترین بخشش جناب مسعودی عزیز بخش اقتصاد زیرزمینی ماست. این اقتصاد زیرزمینی پدر این مملکت در آورده، این معافیت های بعضی جاهای بیخودی که دادیم پدر این مملکت در آورده. شما تو بخش اقتصاد مشاهده از کشاورزی 41% اقتصاد، آقای دکتر توضیح خواهند داد، شما توضیح دادید بارها شاید گفتیم ما با هم، 41% اقتصاد در بخش کشاورزیه که معاف از مالیات است. خب چرا سامندهی نمی کنیم؟
خیلی متشکرم.
متشکرم
خیلی این نکات مهمی است که بالاخره ما مردم وقتی ولی نعمت ما هستند و قراره که صاف و شفاف ازشون بخوایم، صاف و شفاف هم باید بهشون بگیم. عملا این اتفاق کمک میکنه، نقطه مقابلش هست برای اینکه بتونیم اون نتیجه مطلوب رو برای مالیات ستانی بگیریم. قیاس هم اگر میکنیم با کشورهای دیگه، ما منابع داریم، کشورهای دیگه ندارن. عملا وقتی منابع داریم آیا اون منابع رو باید برداریم به عنوان اینی که مالیات ستانیمون درست انجام نمیشود جای اون برای هزینه های اداره مملکت هزینه بکنیم، یا اینکه نه اون رو سرمایه گذاری کنیم برای اینکه بتونیم بعداً از عوایدش برای همین مردم و همین در واقع جامعه ایران عزیز استفاده بکنیم و بهره ببریم. آقای دکتر خوشبور، نکاتی که مطرح شد، حضرت عالی هم اشاره کردین، آقای دکتر جعفریان هم بهش اشاره کردن، همه اینها ناشی از این هست که ما یک بالاخره سازوکار مالیاتی داریم. مطمئناً به ذرس قاطش هر دو بزرگوار تایید می‌فرمایید که در شاید یکی دو سال اخیر، چند سال اخیر، به دلیل اینکه البته ما یه فعالیت دراز مدتی روی سامانه‌ها داشتیم، الان نزدیک خیلی وقته، شاید 20 سال نمی‌دونم، فکر کنم آقای دکتر می‌دونن دقیق‌تر، ما داریم روی سامانه‌ها کار می‌کنیم، اما حالا که داره نتیجه می‌گیره می‌بینیم چقدر قشنگ و زیبا میشه خیلی اتفاقات. حالا بالاخره توش خلالی هم وجود داره، اونها هم حل خواهد شد. اما روش های دیگر مالیات ستانی چطور؟ یعنی ما میاییم حرف از بحث مالیات در واقع بر عایدی سرمایه میزنیم، مالیات های دیگری که یه دفعه میاییم توی اون هم به صورت انعطاف پذیر عمل نمی کنیم. یعنی میاییم عدد و رقم میذاریم، بعد امروز یه دفعه رسیدیم به این که مثلا ماشین فلان قیمت مالیات قرار برش بگیریم، بعد اون ماشینه الان همه ماشینا از اون قیمت به بالا اون دیگه اصلا عملا یعنی همه ماشینا رو شامل میشه یا همه مثلا مناظری. یه ذره این موضوعات برای اینکه به روز باشه چه کار باید کرد و چطور باید عمل کنیم؟
به نکته خیلی با اهمیت و جالبی آخر بیاناتتون اشاره کردید که من راجبه میخوام توضیح بدم.
عرض کردم
فرمودین آقای سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی گفتن که عامل موفقیت، عامل مهم موفقیت نظام مالیاتی وجود اطلاعات و داده‌های مورد نیاز، داده‌های اطلاعاتی مورد نیازه. خب دیگه میدونیم، یعنی این تجربه رو کردیم که سازمان امور مالیاتی حالا این روش‌های پیشرفته‌ای هم که داره کم کم در کشور به کار گرفته میشه، داده‌های اطلاعاتی داره زیاد میشه، گسترده میشه و از کیفیت بالاتری برخوردار میشه و اون عامل مهمی رو که ایشون فرمودن کم کم داره شکل میگیره. اما من به چند نکته میخوام اشاره کنم که بس در مورد مالیات بسیار با اهمیته. یکیش این هستش که مالیات و مالیات ستانی از مقبولیت نظری برخوردار باشه. ببینید به این صورت که وقتی اتومبیلی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها قیمتش میره بالا، آیا این به این مفهوم هست که اون فردی که اون اتومبیل داره از مواهب جامعه استفاده کرده است که باید مالیات بپردازه؟ یا نه دولت صرفا در صدد این هست بهانه‌ای پیدا کنه که درآمدی کسب بکنه؟ این شیوه بخوام عرض بکنم، این شیوه مالیات ستانی انطباقی با مبانی نظری مالیات نداره. پس بنابراین در موردش مقاومت میشه و هر کس هر راهی رو در پیش میگیره که تا ازش چیکار کنه فرار بکنه. پس یکی از اون مواردی که جناب علی فرمودید این هستش که نظام مالیاتی، شیوه مالیات ستانی منطبق باشه با مبانی نظری مالیات، با فلسفه مالیات، فلسفه دولت در اقتصاد و مالیاتی که برای اداره خودش دریافت میکنه. نکته بعد اینه که عدالت مالیاتی باید وجود داشته باشه. فرار مالیاتی فقط برای اونایی نیست که اقتصاد زیرزمینی دارن فعالیت میکنن، چرا اونم هست، ولی به غیر از اون بنگاه‌هایی هستند که طبق قانون معافن از پرداخت مالیات. این در حقیقت یه نوع تبعیضه، این در حقیقت یک نوع باعث میشه اون کسانی که هم بنگاه مشابهی که در حوزه دیگه داره کار میکنه ببینه یک بنگاه مشابهش معافه، اون هم سر باز بزنه دنبال راه چاره‌ای پیدا کنه که مالیات رو پرداخت کنه. میخوام بگم فرار مالیاتی فقط نیست مادی‌ها فرار کنن، خود معافیت مالیاتی، قانون،
قوانین و تبصره‌ها
باعث میشه که فرار مالیاتی شکل بگیره و اونا وجود نداشته باشن، مالیات پرداخت نکنن. نکته دیگه این هستش که ببینید، من اون چیزی که میدونم، ما یک عوارض داریم، یه مالیات. عوارض مربوط به اون کارهایی هستش که یک عارضه ای رو در جامعه ایجاد میکنه و اون کسی که این عارضه رو ایجاد کرده باید بهاشو بپردازه به دولت. مالیات هم فلسفه خودشو داره. ما بغیر از این موارد پرداخت های دیگری هم داریم که نمونه سادهش خمس هست، زکات هست، اینا الان در جامعه ما مطرحه. ما گروه های از جامعه داریم که باورشون این هست پرداخت های اونجوری درست هست و به مصرف درست میرسه و بعد اونا تشویق بشه. این تکلیفش هم باید مشخص بشه. وقتی دولت دولت اسلامی است و وقتی دولت منتخب مردم هست، چرا از همین مالیات برای اهداف خمس و زکات استفاده نشه؟ میتونه این کارو بکنن. میتونیم در قوانین بودجه اینا رو طراحی بکنیم. سخت نیست. خود همین هم باعث میشه که اون مؤدیان مالیاتی، مخاطبین سازمان امور مالیاتی در حقیقت پذیرش بیشتری داشته باشند نسبت به پرداخت مالیات. نکته بعد، روش و نظام قابل قبول تشخیص مالیات. حالا آقای دکتر بهتر از من تجربهش دارن. خیلی از مؤدیان مالیاتی این ممیزان مالیاتی رو ازشون میترسن، بهشون اعتماد ندارن، بینشون همیشه درگیریه. اون تلاش میکنه مالیات بیشتری بگیره، اون تلاش میکنه به گونه‌ای فرار بکنه، یا نه اون به خاطر اینکه مالیات بیشتری میخواد بگیره یه سری موارد رو شناسایی میکنه که از نظر این قابل قبول نیست. در حقیقت شفافیت قانون اگر به طور کامل باشه اینا به تفاهم میرسن و به اصطلاح فرار مالیاتی کمتر میشه و این به اصطلاح شفافیت در حقیقت تأثیر میذاره در بهبود روش مالیاتی. و نکته بعدی اینه که شایستگی دولت در اقتصاد هم نقش بسیار اساسی رو در موفقیت‌های دولت، تحقق اهداف دولت و از جمله موفقیت نظام مالیاتی داره. اینی که دولت کارا باشه، دولت کارآمد باشه، مورد قبول مردم باشه،
بله،
اعتماد مردم به دولت وجود داشته باشه، مردم حرف دولت رو قبول داشته باشن، اینا همه کمک میکنه. وقتی مردم دولت رو از خودشان بدانند و بدانند که دولت برای اونا داره تلاش میکنه، زحمت میکشه، قطعا کمکش میکنه و مالیاتو میپردازن. ببینید نظام های دموکراتیک
شفافیت در نوع اون هزینه کرد،
اون شفافیت باعث میشه که دولت مقبولیت پیدا کنه بین مردم و مردم مالیات رو بپردازن. من خلاصه بگم، یکی مبانی نظری مالیات باید درست بشه، یکی کارکردهای نظام مالیاتی روششون، یکی معافیت مالیاتی فقط فرار نیست، ما قوانینی داریم که تبعیض رو ایجاد کرده و فراجع میکنه. و نکته اساسی اینه که همون که شما فرمودید، منم میگم آیدی سرمایه و مالیات اتومبیل اینا چیزی هستن که به هر صورت باید راجع به
درآمد دولتیه.
بله آفرین.
من اجازه نمیشه
دیگه اجازه به من بدین پیامک ها رو چون میخوایم بخونیم.
خیلی کوتاه سه توضیح بدم بعد بریم جلو.
30 ثانیه.
من میخوام در جواب پرواز
بگیم. بگیم نه که شما وقت میگیم.
ببینید آقای دکتر به نکته خوبی اشاره کردن. اعتماد سازی ما همیشه در بحث میگیم که چگونه تا میفته. ما میگیم وقتی شفافیت مالیاتی اجرا بشه میتونه عدالت نسبی مالیاتی هم به وجود بیاد. کرامت مادیان هم باید ترجاش بشه. دقیقاً درست فهمیدم. ما هم دیگران این مسئله کرامت مادیان رو کجا داریم؟ روی صندلی‌ها پرونده قپور الفه جیدان اومدیم چند صندلی گذاشتیم که مادیان رو صندلی بشه. آهای دکتر مسعودی عزیز، استاد من، آهای دکتر عزیز.
صندلی‌ها رو گذاشتیم پرونده‌ها رو بذارین روش، مادیان روش بشینن.
مثلا پرونده روش بشینه. حالا ببینید این مالیاتی که من در خودم در کمیسیون اقتصاد دولت هم گفتم که اونجا یادشون به خیر اونا که بودن، حالا آدوی قاسمی و خانم دکتر سیز اونجا افروز اونجا بودن، گفتم که ما داشتیم قرار بود که ابرو بردیم چشم کوری کردیم با کاری نکنیم فرار سرمایه توی این اتفاق بیافته. توی من بگرد
آی دکتر شما جذابه، یه دقیقه اجازه من بدیم بفرم. این پیامک رو بخونیم چون بعدش میخوایم بیایم وقتمون نگذاره، میخوایم اینا رو بشنویم چون مهمه، اینا خیلی مهمه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. 30235 شماره سامانه پیام کوتاه ما. سوالمونو بگم همینجوری که داره موسیقی هم زیر صدای من پخش میشه، که فرار مالیاتی چه ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد میکند؟ 1. افزایش فقر در کشور. 2. جلوگیری از توسعه و آبادانی کشور. ۹۰۱۷۵۱ گفتن که سلام، ما 40% در سال مالیات پنهان داریم، تورم. سلام گفتن. 905-7706 گفتن گزینه 1 و 2 از شیراز، آقای فرازمند یا خانم فرازمند. خانم فرازمند. ۹۲۲-54-24 گفتن که در واقع قیاسی که دارید میکنید حالا با جهان نکنید، چون مردم و اقتصاد ایران دارن بالاتری مالیات مستقیم و غیر مستقیم در جهان رو میدن. مالیات تورمی 50%، مالیات تعرفه بر واردات خودرو 176%، بعد 40 سال انحصار توی زمینه‌های مختلف تو دنیا تورم تک رقمی و تعرفه واردات خودرو 5%. کارشناسان ما میگن که مردم راحت حرف دلشون رو میزنن، ما اینجا میخوایم اینا راحت بگیم، یه ذره فکر میکنیم نباید بگیم. نه باید بگیم، چرا نباید بگیم؟ 3010-35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که میتونین به اون پیامک بر واقع بزنید و یک و دور بگین. میتونین به توی پیام رسان بله، توی پیام رسان بله با آدرس رادیو گفتگو، اونجا هم برای ما به صورت صوتی صوت بگین، پیام بگین، وایس بذارین، همون وایس خودمون. خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. من یه مقدارش رو خوندم، بازم اگه پیامک بدین بازم خواهم خوند و خدمت شما دیگر شنوندگان ارائه خواهیم داد. مهمانانمونم اینجا پیام های شما رو میشنون و حتما ازش استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر جعفران در خدمتیم. شما نکته خیلی مناسبی رو آغاز کردین، من ببخشید که اولش رو کردم، چون میخواستم که کامل وقت در اختیارتون باشه توضیح بفرمایید.
خب حق با شما. من خیلی خوشحالم که مردم من چقدر کارشناس هم واقعا و چقدر به درستی مطلب رو بیان میفرمایند و آدم ها کیف میکنه که همچین، من خودم شخصا کیف میکنم که یه همچین کارشناس هایی در سطح جامعه هستن، حالا منطقه امکاناتی ندارن بتونن مطلبشون رو برسونن. استاد مسعودی عزیز، من در اونجا بحث کردم آقای دکتر یه تیکه من از خود رو فهمیدم. شما مگه حسابرسی تورمی در کشور دارید که از تورمی که یک بار مالیاتش گرفتید و عدم مدیریت خودتون اومدین در کشور تورم ایجاد کردید و اومدین اسکناس چاپ میکنین که ساعتی 420 هزار میلیارد تومان، خب معلومه تورم ایجاد میکنید، بعد از این تورم میخوام کسری بودجهتون تامین کنید، از اون میخواد مردم مالیات بگیرید. ما اینجا مشکل داریم با دولت ها، میگیم آقا تو اول تورم کنترل کن بعد ما مخلصم هستم، بعد حقوق رو افزایش میدی به همه، مثلا 20% یا 25% کارگری کارمندی 10%، بعد تورم در جامعه چقدر 45% یعنی عملا من هر سال دارم میفتم عقب‌تر. پس بنابراین مشکل داره. من در خود رام همین حرف زدم، در آیین‌نامه تدوینش که تو بودجه 1400 وقتی اومدن مصوب کردن اونجا عرض کردم این آیین‌نامه مشکل داره. شما ببینید الان ما در بخش مسکن خونه خالی قرار بود که بیا ساماندهی کنه مسکن در کشور، ساماندهی کرده، واقعا تنظیمگری کرده آقای دکتر؟ تنظیمگری کرده؟ من اعتقاد دارم نکرده. ما اومدیم فقط اومدیم یه قانون تصویب کردیم که اصلا آیا مقبولیت جامعه دارد آقای دکتر یا ندارد. استاد مسعودی عزیز، مقبولیت در جامعه نداشته باشه قانون نباید تصویب بشه، و تصویب میشه و با کی میخواد اجرا کنه؟ گروهی که خودشون نمیرسن الان پرونده رو رسیدی بکنن، چه واسه پرونده برای که مرور زمان نشه از الان ما از این ما نشستن پاشو یا یه چیزی بنویسن یا دعوتنامه بزنن فلان بکشن مرور زمان نگیری. ببینید من میخوام بگم که دو قانون گذارم با دقت کنه، الان مالیات بر اجتماعی در ماده 72 قانون برای توسعه هفتم در اجرا میشه. من اگه نمادم اگه در خطن پشت خطن دوستان من هستن، خواهش میکنم به این قضیه توجه کنن، ماده 72 رو سوشال تکس نیارن، ما هنوز به اون جامعه نرسیدیم. بعد به واسه چه قانونی میخوای اجرا کنیم؟ به واسه کی میخوای اجرا کنیم؟ ما همه قانون الان خونه خالیمون مونده.
یه توضیح در موردش میدین؟ مردم هم در جریان قرار بگیرن.
ببین سوشال تکس مالیات اجتماعی، مالیات اجتماعی شما در جوامع یک پیشرفته حتی در اسکاندیناوی می اجرا نمیکنن، سختی اجرا میکنن نمیکنن. به همین دلیل میگن آقای دکتر توضیح بهتر از من خواهند داد حتما، میگن که این مالیات مالیاتی باید باشه که درآمد مازادی داشته باشید، بعد به خاطر اینکه من در جامعه بخوام رفاه های اجتماعی بیشتری ایجاد کنم برای مردم، این مالیات باز از کی میگیرم؟ از سرمایه‌دار میگیرم. اگه قرار این باشه ما در کشور ما آیا واقعا اتفاق افتاد؟ شما سرمایه گذاریتون، جذب سرمایه‌تون در کشور اینقدر اتفاق افتاده بر اساس مشوق‌های مالیاتی که میخواد این مالیات هم تدوین بکنید؟ شما همین الان نمی سفرار سرمایه دارید تو اینکه جذب سرمایه داشته باشید. 5 میلیارد دلار 2 میلیارد دلار سرمایه رو جذب کردم، این هنر کردی؟ کشور ما چقدر رسم میگم بالا 200 هزار میلیارد دلار سرمایه احتیاج است که برای توسعه کشور حرکت بکنه، اشتغال حرکت بکنه، بیکاری نباشه توی مملکت و خدا نکرده خلافهای آنچنانی نباشه. استاد مسعودی من میخوام بگم که نه، این امکان نداره. همین قانون به نظر من در حال تصویب است برای درآمد دولت و از تورم. یک جای کار و جلوش حل بشه، مردم راحت باشن، مردم بفهمن دارن چیکار میکنن. آقا همونطور که دکتر فرمودن، ببین ما مالیات که داریم میدیم، عوارض هم که داریم میدیم به شهرداری. آقا عوارض تعریفش معلومه. من اگه یک جایی رو آقای دکتر استاد مسعودی، آقای دکتر، جایی رو تخریب میکنم، عوارض رو میدم که اون دستگاه با جمع‌آوری اون عوارض قوی‌تر بشود و بتونن هم جایی که من تخریب کردم اصلاح بکنه. کو کجا اصلاح شده؟ خب در عرصه افسوده مگه نکردم این کارو؟ ما گفتیم پایان مالیاتی افزایش بدیم. آقای استاد مسعودی، ما اومدیم چندین قانون مصوب کردیم، الان خودرو رو داریم میگیریم، باغ و ویلاهای گران قیمت گفتی بذار کی قیمت میذاره؟ کی باغ و ویلاهای گران قیمت قیمت میذاره که از ارث پدر بزرگیتون به شما رسیده و امروز شما باید هر سال مالیاتش بدید، بعد از 10 سال هم باید 14000ش بیاید مالیات بدید، بعد از 10 سال هیچ وقت مستلک ندارید. کی داره قیمت میذاره؟ ما اینجا مشکل داریم. بعد این قانون رو مصوبه میکنیم، میریم دست مردم، وجود شهریه داریم، کمک های مردمی داریم، مثل مدرسه سازا، مثل بیمارستان، مردم خوبیت. اگه باشون به درستی رفتار بشه، مردم میان وسط، حتما آنچه که دارن بیان میکنه. البته ما من خودم یه جاهایی را نقد دارم بر فرار مالیاتی، همونجا آفاق فرمودن یک سری نقد قانونیه. از ماده 2 قانون مالیات گرفتم من مشکل دارم. 2 به نمایندگان محترم مجلس میگم هر سال به این قانون دائمی دست اندازی نکنید در بودجهتون. در تفسیر 6 قانون بودجه هر سال نیایید به قانون دائمی ما دست اندازی بکنید، بعد مردم ندونن چیه. بعد به سازمان تامین مالیاتی میاد خواهش دارم. اینقدر بخشان صادر نکنن. نه ممیز میخونن، نه معدی میخونن، نه میدونم کی به کیه، نه اینو کی به
درد اونی که یه دردش میخوره میخوره.
الان نگاه میکنم سو دکتر سوفانیان که با هم جلسه داشتیم، نگاه تکریم اون موقع با هم اصلا تکریم معدیان. آخ واقعا در جامعه ما حتی هفته مالیات چرا 10 تا بخش حقوقی، 10 تا بخش خصوصی حقیقی بیان ازش تشکر کنیم. اون که 5 سال مثلا اظهارنامه شما مورد پذیرش قرار گرفته، از اون تشکر کنیم که با شما همکاری کردن.
این دوستی فرهنگ مالیاتی آقای دکتر، بسیاری هستن که دارن مالیاتشون پرداخت میکنن 20 سال 30 سال اصلا خیلی منظم مرتب دفاترشون بررسی میشه، مشکلی نداره. اینا خیلی نکات مهمیه و بعد اینا توی در واقع کار کردن هم با مشکل مواجه میشن، چون همه باید همراه باشن در این نوع و این مدل در واقع پیشبرد کارها که عملا بتونن کار خودشون رو بیشتر انجام بدن. یه رفت و برگشت کوچولو داشته باشیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامک ماست، پیامک بفرستیم. درود بر شما برادر جان. مالیات دادن به معنی درآمد مثبت و وضع خوب است. شما امروز در اقتصاد مردم وضع خوب شاهد هستی. نمک بر زخم ما نپاش. 915-62-29. نتونستم می بخونم یه بار دیگه. نوشتن اونی که تاریخ باشکوه این ملت رو نخونده و عشق به وطن نداره، طبیعتا منافع و مواردی که هستش رو شاید مهمتر از معیشت ایرانیان میدونه. این خیلی نکته مهمیه، امیدوارم که همه چیز رو با هم بخوانیم و بدانیم. 915-29-86. دوست دیگری هم گفتن که امیدواریم که از اقشار مختلف مالیات رو بتونن بگیرن و یه موقع جاهایی نره که یه دفعه معافیت مالیاتی براشون ایجاد بشود. من فکر میکنم منظورشون همون قانونایی که بالاخره داریم و همین نکاتی که آقای دکتر خوشپورم بهش اشاره کردن. خب اگر که دوست داشتید به علاقه من بودید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم به برنامه ما گوش بدین و یه سوالی رو به صورت پیامکی مطرح کردیم، پاسخ اون رو برای ما بفرستین، جایزه خواهد داد. رادیو گفتگو بهتون: فرار مالیاتی چه ضربه‌ای بر اقتصاد کشور وارد میکند؟ 1. افزایش فقر در کشور. 2. جلوگیری از توسعه و آبادانی کشور. 30010-35. ممنون از این که ما رو همراهی میکنید با گفتگوی اقتصادی. داریم به مناسبت روز مالیات میپردازیم به موضوع ظرفیت‌های کاهش فرار مالیاتی در افزایش درآمدهای دولت. با همدیگه این بخش‌های مختلفی که صحبت کردیم رو اگرم نشنیدید از طریق اون برنامه کاربردی ایران صدا به آرشیوش رجوع کنید و بشنوید. مباحث خیلی مناسبی امروز مطرح شده و امیدواریم که در ادامه برنامه هم بیشتر بتونیم موارد بهتری رو خدمت شما ارائه بدیم. آقای دکتر خوشپور، با توجه به جمعی جهات و مسائل مختلف، درآمدهای جدید مطمئناً میتونه پایه‌های جدید رو ایجاد بکنه، اما یه انتقادی رو هم اصناف داشتن و حالا دقیق‌تر در واقع رئیس اسبق اتاق اصناف تهران طرف میز.
ببین آقای دکتر جعفران، نکته رو گفتن که خب منم تا حدودی گفته بودم و اون که یا ما داریم طراحی هایی میکنیم که درآمد واسه دولت فقط کسب بکنیم، یا نه میخوایم از مالیات به عنوان یک ابزار سیاست گذاری استفاده کنیم. دولت طی سالهای اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بیشتر رفته به اون سمتی که درآمد داره کسب میکنه و برای کسب درآمد هر ترفندی رو به کار میبره تحت عنوان مالیات پول داره و دولت داره سازمان امور مالیاتی هم تقویت میکنه، یعنی به لحاظ سازمانی و امکانات و ابزارها خیلی دارن سازمان امور مالیاتی رو توسعه میدن و قویش میکنن. اما اینی که ما داره دولت میخواد درآمد کسب کنه، من یک مثال خدمتتون بزنم. در یکی از مواد لایحه برنامه هفتم نوشته شده که قبلا تو ورژن قبلیش که به دولت رفت و اونجا متوقف شد در ماده 17ش بود، الان توی یکی از بندهای بخش اقتصادی هست که حق بیمه رو سازمان امور مالیاتی بگیره. حق بیمه کارگر و کارفرمایی که شرکت ها میپردازن این سازمان امور مالیاتی بره بگیره. چرا؟ به چه دلیل؟ اصلا چه ربطی به سازمان امور مالیاتی داره؟ علتش چیه؟ علتش اینه که الان صندوق‌های بازنشستگی دوچار بحران مالی شدند و حقوق مستمری بگیران داره از منابع عمومی پرداخت میشه. دولت گفته من دارم هزینه رو میپردازم، پس باید درآمدشام خودم کسب کنم، یعنی حق بیمه هارم خودم بگیرم. که این نشون میده که سازمان امور مالیاتی به عنوان مقام مالیاتی کشور از اون وظایف اهداف وظایف اصلی خودش داره منحرف میشه، از سوی دولت هم داره این انحراف ایجاد میشه. میخوام عرض بکنم که همونطوری که پیامک ها گفتن ما داریم 40% مالیات میدیم به خاطر تورم، یا حالا فرمودن که حقوق 20% افزایش پیدا میکنه تورم 40% افزایش پیدا میکنه پس 20% ما عقب میافتیم، اینا همه چیزایی هستش که مردم اینا رو میبینن اینا رو. ولی از اون طرف دولت هم داره تلاش میکنه که مالیات رو از اون مبنای اصلی خودش منحرف بکنه. حالا اینی که شما فرمودید یه نکته‌ای که وجود داره، حالا آقای جعفریان بهتر میتونن توضیح بدن. ما یک نرخ استهلاک فنی داریم، مثلا یه نیروگاه وقتی میان سر میذارنش طی یه سالهای مستهلک میشه به لحاظ فنی مهندسی ساختش، ولی اون طرف جداول نرخ استهلاک تو قانون مالیات یه چیزای دیگه است. اون با هدف کسب درآمد برای دولت تنظیم شده، این نرخ استهلاک به خاطر این هستش که بتونن بعد از استهلاک جبرانش بکنن. این مسائل وجود داره. این یه نکته هستش که همه به اصطلاح بنگاه‌های اقتصادی به نحوی از این مشکل دارن رنج میبرن و همین یکی از اون موارد فرار مالیاتی رو پدید میاره. نکته بعد بخش موضوع حسابرسی ها هستش، حسابرسی مالیاتی. ما تکلیف مشخصی بر این الان گفتن مثلا سازمان حسابرسی یا حسابرسان بیان مالیات رو مشخص بکنن، ولی اون کاری که خود سازمان امور مالیاتی میکنه متفاوت از ایناست. میخوام بگم که اون اعتماد و اطمینانی که مورد نیاز هست تا مؤدیان مالیاتی با رغبت و باور بیان مالیاتشون رو بپردازن چون که شکل نگرفته، فرار هم شکل میگیره. و الا همونطوری که گفتن سخنگوی سازمان ما باید اطلاعاتمون رو قوی کنیم، اطلاع داره قوی میشه. الان هر فردی با کد ملیش مشخص دارایی هاش چی هست، اتومبیل چی داره، درآمدش اصلا چقدر پول تو حسابش میاد، تراکنش اینا رو همه رو میتونه. ولی اون چیزی که مورد نیاز هست اینه که باور داشته باشیم که این دولت اینی که داره دریافت میکنه واقعا مالیاته، و در پاسخ به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دولت چه نقشی داره که مردم و مؤدیان بپذیرند که این مالیات رو باید بپردازن، و از طرف دیگه اون بنگاه‌های اقتصادی بدانند که این واقعا استهلاکی که داره محاسبه میشه برای کسب درآمد دولت نیست، این استهلاک داره دارایی‌شون استهلاک میشه. همه این عوامل باید شکل بگیره تا اون فرار مالیاتی به پایان برسه و مورد قبول همه چیز باشه. در حقیقت میخوام بگم اصلاح نظام مالیاتی موضوعی شاید بگم فرابخشی هست، شاید میخوام بگم عوامل بسیار زیادی رو حتی در حوزه‌های سیاسی هم نیاز داره که باید انجام بشه.
خیلی متشکرم. پیامک داریم، گفتن این تعداد برداشت پول از جیب مردم تحت هر عنوان از نظر روانی در واقع قاعده‌مندی رو از زندگی و درآمد مردم سلب میکنه. همینی که به بهانه هر شغلی هر مبلغی رو از شما میگیرند، حالا ممکنه کار درستی نباشه. حالا این اگه در ضوابط و قانون باشه.